مرحوم محقق نائینی در رابطه با قبح تجری دو بیان داره. یک بیان در اجود و تقریرات هست که مشابه بیان مرحوم شیخ انصاریه که فرموده است القبح فی المنکشف لا فی الکاشف. این فعل قبیح نیست، ما ینکشف و به هذا الفعل و هو سوء و باطن الفاعل و خبث و سریرته هو القبیح، ولذا مستحق عقاب هم نیست متجری، چون فعلش قبیح نیست. در فوائد الاصول مرحوم نائینی مطلب دیگه ای داره. ایشون فرموده در فوائد الاصول که ما دو نوع قبح داریم، یکی قبح فعلی و دیگری قبح فاعلی. قبح فعلی با نظر به ذات فعل حساب میشه که هذا الفعل حسنان او قبیحان، اما قبح فاعلی حیث صدور فعل رو از فاعل لحاظ میکنه، حیث اضافه فعل به فاعل رو لحاظ میکنه و میگه حیث صدور این فعل از فاعل قبیحه. در مثال تجری فعل قبیح نیست، ولی حیث صدور فعل از فاعل قبیحه. این قبح فاعلی که متولد هست از سوء سریره، این منشأ استحقاق عقاب نیست. اون قبح فاعلی منشأ استحقاق عقاب هست که متولد بشود از قبح فعلی. قبح فاعلی که متولد هست از سوء سریره فاعل، این موجب استحقاق عقاب نیست بالوجدان، و در مورد تجری این طور است. قبح فاعلی که متولد هست از قبح فعلی موجب استحقاق عقاب است که در موارد عصیان مطرح میشه. ایشون میفرمایند که بنابراین در تجری اگر از ما بپرسن آیا تجری قبیح است، میگیم قبیح فاعلی هست ولی قبیح فعلی نیست. درست در مقابل انقیاد، انقیاد به این که کسی پسر مولا را بکشد به اعتقاد این که او عدو مولا هست، قبح فعلی هست، ولیکن چون انقیاد بوده حسن فاعلی است. حیث صدور قتل ابن مولا از این عبد حسن است، ذات این فعل و هو قتل ابن المولا قبیح. این بیان فوائد الاصول غیر از بیان مرحوم شیخ انصاری است. مرحوم شیخ انصاری میفرمود اصلا قبحی در کار نیست مگر همون سوء سریره. اما در فوائد الاصول فرموده قبح فاعلی که متولد از سوء سریره است ما داریم، متولد است از سوء سریره نه عین سوء سریره است. سوء سریره و خبث باطن و لذا بله مرحوم نائینی در فوائد الاصول قبح فاعلی را حیث صدور فعل از فاعل می داند و در تجری میگه این قبح فاعلی متولد از سوء سریره و خبث باطن است، در حالی که مرحوم شیخ غیر از سوء سریره اصلا قائل به قبح دیگری نیست در تجری. مرحوم شیخ میفرماید که فرق نمی کنه شما از تجری این مکلف پی ببرید به خبث سریره او یا از راه های دیگر بفهمید که این عبد عبدیست که اگر زمینه گناه فراهم بشه گناه میکنه. میگید من یقین پیدا کردم این آقا اگر زمینه گناه فراهم بشه گناه خواهد کرد. خب افرادی هستن انسان به خاطر ضعف ایمان اونها، البته نباید سوء ظن به بندگان خدا داشت، ولی خب بعضی هستن به خاطر ضعف شدید ایمان گاهی یقین پیدا می کند انسان که این آقا اگر زمینه نعوذ بالله زنا براش فراهم باشه با توجه به این شرایط و روحیاتی که داره مرتکب این فسق و فجور خواهد شد، ولی الان هیچ کاری نکرده بلا اشکال مستحق عقاب نیست. عقاب بکنیم او را برای چه؟ عقاب بکنیم او را که اگر شرایط گناه فراهم می شد تو گناه می کردی؟ کدوم عاقلی در عالم تجویز می کنه عقاب این شخص را؟ مرحوم شیخ می فرماید که فرق نمی کنه در تجری هم همینه، ما فهمیدیم این آقا از گناه گریزان نیست، از این تجری او فهمیدیم. اما مرحوم نائینی در فوائد الاصول عبارتش فرق میکنه، فرموده قبح فاعلی غیر از سوء سریره و خبث باطن هست، ولی قبح فاعلی که متولد هست از سوء سریره این موجب استحقاق عقاب نیست. مرحوم نائینی در فوائد الاصول تصریح میکنه میگه تجری قبح فاعلی دارد، ولیکن قبح فاعلی که متولد هست از سوء سریره و خبث باطن منشأ استحقاق عقاب نیست. قبح فاعلی که متولد باشد از قبح فعلی او منشأ استحقاق عقاب است. بله در اسیان چرا حیث صدور اسیان از این فاعل قبیح است؟ چرا؟ چون اسیان قبیح است، چون دروغ گفتن قبیح است، چون دروغ گفتن قبیح است و این شخص ملتفت است به قبح فعلی کذب، این منشأ شده که حیث صدور کذب از این آقا قبیح بشه. اما در تجری منشأ قبح فاعلی، حیث صدور منشأ قبح فاعلی، قبح ذات فعل نیست. خب این فرمایش مرحوم نائینی است. پس کردم دیگه، اسیان، کذب. چرا حیث صدور کذب از زید قبیح است؟ چون کذب قبیح است. و الا پس چرا صدق قبح فاعلی ندارد؟ در تجری علت قبح فاعلی قبح فعل نیست، همون قبح فاعلی ناشی است از سوء سریره و خبث باطن فاعل. این بیان مرحوم نائینی ناتمامه. چرا؟ برای این که ما مراد مرحوم نائینی رو سوال میکنیم از قبح فعلی، آیا مراد ایشون مفسده در فعله؟ که بحث ما در مفسده نیست، بحث ما در تقبیح عقلی است. اونی که عقل میگه لا تفعل و الا فعل غیر اختیاری هم ممکنه مفسده داشته باشه. گاهی انسان بی اختیار میفته، تصادف میکنه، باعث قتل مؤمن میشه، این مفسده داره. اما میشه گفت این فعل قبیح است؟ قبیح است یعنی مفسده دارد، بله، اما اون تقبیح عقلی قطعا موضوعش فعل اختیاری است. پس مراد از قبح فعل نباید مفسده باشه. قبح فعل یعنی همون ادراک عقل یا حکم عقل به لزوم الاجتناب عن الفعل. خب این دو قسم نداره، اصلا مصب به این تقبیح عقلی حیث صدور فعل است از فاعل. اصلا ذات فعل به ما هو هو لا به ما هو مضاف الی فاعله مصب به تقبیح عقلی نیست. حیث صدور ظلم از ظالم قبیح است، و الا همین فعل اگر از گرگ صادر می شد، گرگ انسانی را می درید، قبیح نبود، با اینکه همون مقصده هست. حیث صدور این فعل از فاعل مختار است که مسبب تقبیح است، مسبب حکم عقل است به لزوم الاجتناب عقل. بله در مورد تجری ذات فعل به عنوان اولی قبیح نیست، به عنوان ثانوی قبیح است، قبول داریم. اما مگر شرط است در قبح که به عنوان اولی قبیح باشد؟ خود اسیان عنوان ثانوی است. مردی انگشتر طلا دست میکنه، خب ذات انگشتر طلا دست کردن مرد که قبیح عقلی نیست، چون معنون به عنوان اسیان قبیحه. به این عنوان ثانوی، خب تجری هم چون معنون به عنوان ثانوی تجریس قبیحه. پس این فرمایش مرحوم نائینی برای ما قابل قبول نیست. حضرت امام مثل مرحوم شیخ انصاری منکر قبح تجری شدن. فرمودن تجری البته مستحق لوم هست شخص متجری، اما مگر هر چیزی که مستحق لوم و زن بود می شود مصداق اون قبیحی که در از ظلم و قبیحون می گویند؟ خب ترجیح مرجوح بر راجح هم قبیحه، بخل هم قبیحه، ولیکن آیا قبحیست که در از ظلم و قبیحون میگن؟ و موجب استحقاق عقاب؟ نه، همچو قبحی برای تجری ثابت نیست، چون ایشون هم این بیان رو دارن که اصلا آقایون میگن تجری مصداق حق حرمت مولاست. بابا اسیان مصداق حق حرمت مولا نیست، تا چه برسد به تجری؟ خب ما هم قبول داریم تجری مصداق حق حرمت مولا نیست، شهوت غلبه میکنه، شقاوت غلبه میکنه، طرف میره دنبال گناه، این حد که حرمت مولا نمی کنه. حد دو مصداق داره، یک مصداق حد قصدیست، طرف قصد میکنه با این کارش توهین بکنه به مولا، اینجا که اینطور نیست، فرض این نیست که شخص در حال عصیان، اون جوانی که بالاخره ضعف ایمان داره بلا اشکال، اما غریزه شهوت او رو میکشاند به چشم چرانی، او قصد میکنه که به خدا توهین بکنه؟ کجا قصد داره که به خدا توهین بکنه؟ پس این مصداق از حد که مصداق قصدیست محقق نیست. مصداق دیگر حد که عرفیست که نیاز به قصد هم ندارد، مثل این که نعوذ بالله قرآن را در جای نامناسبی قرار بدهند، عرف این رو حد میدونه، ولو این آقا قصد حدک نداره، میگه حوصله نداشتم که ببرم بگذارم تو تاخچه. اینجا هم که اینطور نیست که هر کسی که نافرمانی میکند مولا را بگن، عرف این را توهین به مولا میداند. این مطلب رو مرحوم آقای بروجردی هم دیدم دارن که عصیان حد که حرمت نیست، تجری حد که حرمت نیست. پس این بیان که تجری حد که حرمت مولاست ما هم قبول نداریم، وفاقا لسید الامام و سید البروجردی. ولیکن ولیکن ما حرفمون اینه که عقل همونطوری که درک میکنه که نباید عصیان کرد، درک میکنه نباید اقدام بکنیم بر کاری که اعتقاد داریم عصیان هست، یعنی مکلف همونطوری که نباید پسر مولا را بکشه، نباید کسی را که اعتقاد داره پسر مولاست نباید او را هم بکشه. عقل این رو درک میکنه که مکلف همونطور که نباید اسیان بکنه، نباید چیزی را که قطع دارد که او حرام هست مرتکب بشه، لابد دن یشتنه بر. و اگر تخلف کرد، این تضییع کرده حق مولا را. این که میگن حق حرمت مولا به این معنا اگر باشه درسته، یعنی خروج از ذی عبودیت، خروج از ادب عبودیت. ادب عبودیت رو عقل تعیین میکند، عقلا تعیین میکنند، میگن شما نباید کاری را که قطع دارید حرام است مرتکب بشید، و الا تضییع کردید حق مولا را. فقط حق الطاعه نیست در مورد مولا، بالاتر از حق الطاعه است، حق الانقیاد. اشکال نداره. حالا ما در تجری این رو میگیم، بله عقل میگه نباید تصمیم بگیرید که گناه بکنید، بله. حالا موجب استحقاق عقاب هست یا نیست مرحله بعده. ما میگیم در مرحله بعد که تجری عملی، کاری که منجز است حرام بودن آن، قد داریم که این کار حرام است مرتکب بشویم، این موجب استحقاق عقاب تأدیبی قطعا هست. یعنی اگر مولا بیاد این عبد متجری را که فکر می کرد این مقتول پسر اوست ولیکن واقعا عدو او بود و این عبد، این عدو مولا را به تخیل انه ابن المولا کشت، بلا اشکال به وجدان عقلی و عقلائی مولا میتونه این عبد رو عقاب و تأدیبی بکنه. اما عقاب مجازاتی و انتقامی اونم احتمالش هست، ما جازم نیستیم. عقاب تأدیبی یعنی این که برای این که بعدن این آقا دو مرتبه تکرار نکنه این کار رو. خب این دفعه گریخت، اتفاق افتاد که پسر مولا نبود، این مقتول عدو مولا بود. خب این عبد متجری اگر عقاب نشه، فردا هم میاد مشابه همین رفتار رو مرتکب میشه، یا عبدهای دیگر ممکن است همین رفتار رو مرتکب بشن. مولا بلا اشکال میتونه عقاب بکنه این عبد متجری را، عقابا تأدیبی یا. اما عقاب انتقامی که عقاب اخروی هست، که عقاب جزایی هست نه عقاب تأدیبی در آخرت، که دیگه بحث تأدیب نیست. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. انتقام یعنی جزاءً بما كانوا يعملون، نه تأدیباً. در عالم آخرت دیگه تأدیبی در کار نیست، یا در همین عالم دنیا دیگه مسلم این عبد زمینه برای این تجری براش فراهم نمیشه، دیگه بحث تأدیب در کار نیست، بحث اینه که بگه اجازی که علا عملک. خب ما راجع به عقاب انتقامی و مجازاتی، خب واقعش اینه برامون واضح نیست که آیا حسن است یا نه، ولیکن احتمال بدیم که عقاب مجازاتی حسن باشد و قبیح نباشد، همینم کافیه. دفع عقاب محتمل باید کرد، شخص متجری باید توبه کنه. چرا؟ برای که عقل بهش میگه اگه توبه نکنی این عقاب محتمل رو چجور میخوای دفع کنی؟ ما بیشتر از این ادعا نمی کنیم. ما که نمیگیم به حضرت عباس این متجری عقاب میشود. آیون میگن، مشهور میگن به حضرت عباس متجری عقابش حسن است، عقاب مجازاتی و انتقامی او حسن است. خب ما میگیم نه حرف مشهور نه حرف مخالفین مشهور مثل مرحوم شیخ انصاری، مرحوم نائینی، مرحوم امام که میفرمان عقاب مجازاتی متجری، البته مطلق میگن، میگن عقاب متجری قبیح هست. ما میگیم نه، عقاب تأدیبی قطعا حسن است، عقاب انتقامی و مجازاتی هم لعله که حسن باشد. و احتمال وقتی اومد از باب دفع عقاب محتمل باید حساب باز کنیم برای احتمال عقاب در تجری. متجری باید توبه کنه، اگه توبه نکنه احتمال عقاب رو چجور میخواد دفع بکنه؟ حالا بحث فاسق شدن با ارتکاب تجری ربطی به این بحث ما نداره. حضرت امامم و قبل از ایشان مرحوم شیخ انصاری هم باید ملتزم بشه که متجری فاسقه، ولو تجری قبیح نباشه، ولو تجری موجب استحقاق عقاب نباشه. چرا؟ برای اینکه فاسق به معنای مرتکب حرام که نیست، فاسق یعنی من لیس به عادلن، اینه دیگه شق ساله. اگر مرادتون از فاسق یعنی مرتکب حرام، خب نه، متجری مرتکب حرام نیست، ولو قبیح باشه تجری، ولو مستحق عقاب باشه، اما حرام که نیست. فاسق معنی مرتکب حرام منجز نه، متجری مرتکب حرام حرام نیست. حتی لو قلنا به قبحهی و استحقاق العقاب علیه، اما فاسقی که ما در فقه میگیم یعنی من لیس به عادلن. موضوع فقهی عادل و من لیس به عادلن دیگه. و الا جوانی که تازه بالغ شده هیچ گناه نکرده، چون یک ساعت بیشتر نیست که بالغ شده، حالا اگرم بخواد گناه بکنه دیگه حالا برای نیست، از صبح اول که محتلم شده حالا تازه بالغ شده، خب چه گناهی میخواد بکنه؟ میره غسل بکنه، میاد نماز بکنه، حالا بعدن بیاد با رفقاش بشینه و غیبت بکنن و تهمت بزنن و فرصت هست. همون صبح زود که مکلف شد هنوز مرتکب حرام نشده، ولی عادل نیست. چرا؟ عادل اونیست که در صحیح، در روایت صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور بود، کف نفس داشته باشد از حرام و یعرف به ستر و الافاف. عادل کسی است که کف نفس از حرام داشته باشه، عفاف از حرام داشته باشه. متجری عفاف از حرام داره؟ یا همون نوجوانی که تازه بالغ شد؟ خب ببینیم، این که خب تا یک ساعت دیگر ممکنه بره با دوستانش بینشنه بشینه و شروع کنن غیبت کردن، دروغ گفتن، بره در خیابان چشم‌پرانی بکنه. خب اون ساعت اول مرتکب حرام نشده ولی عفاف داره، کف نفس از حرام داره، نه، ضمیرش پیش بیاد گناه میکنه. عادل کسی است که در روایات تعبیر شده، حالا مشهور میگن ملکه داشته باشه، ملکه نفسانیه داشته باشه، که الملکه النفسانیه که موجب اتیان واجبات و ترک محرمات است. ما میگیم عدالت استقامت عملیه است در جاده شریعت، ولی استقامت عملیه به این معنا که اجتناب کند از حرام، کف نفس کند از حرام، نه این که دستگیرش کردن بردن زندان. طبیعی است در زندان نه نامحرمی هست که نگاه بکنه، نه کسی هست که با او بشینه غیبت بکنه، گناه نمی‌کنه، این که نشد عادل. و یعرف به ستر و الافاف یا ان یکون کافا عن الحرام، که این نیست، ولذا متجری عادل نیست، چون اتفاقا شانس او زد که گناه نبود، این که اجتناب از گناه نداشته، کف نفس از گناه نداشته، ولذا بحث عدالت بحث دیگری است، ربطی به اینجا نداره. ما دیگه دست خودمون نیست که واقعا هرچی فکر میکنیم که آیا میتونیم جازم بشیم که روز قیامت خدا بیاد بگه که به یکی بگه آقا تو یه روز فکر میکردی که اون آبی که میخوری نجسه، اون آبو خوردی ولی پاک بود، برو جهنم. چه میدونیم ما فهممون این مقدار نیست، منتها احتمال این رو میدیم که عقاب مجازاتی این شخص قوی نباشد. چه اصراری ما داریم حالا جذب پیدا کنیم به استحقاق عقاب. مولا قبیح انجام داده، منقاد قطعا عقاب او قبیح است، کسی که یعنی امام معصوم مستحق عقابه، امام معصوم غسل جنابت میکرد، یکی گفت که بقیت لمعتون فی ظهرک، مقداری از پشت شما خشک مونده، حضرت فرمود ما علیک لو سکر، چه نیازی بود که این رو به من بگی؟ یعنی میگذاشتی همینجور غسل میکردم، خب همینجور غسل میکردم، این غسل جنابتی که بخشی از بدن خشک بمونه باطله دیگه، اون نماز باطل میشه. امام که میفرمود انی لاعترض السوق و اشتر اللحم و ما اظن انها اولئک كلهم یسمون هذه البربر و هذه السودان، یعنی برام مهم نیست گوشت میته بخورم، مهم نیست، چون مهم اینه که سوق مسلمین اماره تزکیه است. خب این میشه انقیاد دیگه، واقعا حرامه ظاهر، ولی این شخص منقاده، شما احتمال میدید که منقاد یقیناً عقابش قبیح است، اما متجری ممکنه عقاب مجازاتی صحیح باشه. خب این راجع به این بحث. بله، عقاب مجازاتی یعنی عقاب جزاءً به ما کانوا یعملون، نه عقاب الان میگن سبی عقاب مجازاتی نداره ولی عقاب تعذیبی داره، تعذیر میشه، آمد شرب خم کرد، برای تعذیب او رو میبرن تعذیر میکنن، اما به عنوان جزاء شرب خم او رو یا تعذیب برای جاری نمیتونن بکنن. تعذیب در جاییست که خب نیاز به تعذیب داره. حالا اگر دیگه یک روز رفتن در یک کشوری که مشروب بود، اونجا حالا رفیقش بهش گفت که بیا مشروب بخور، اینم خورد، حالا برگشته ایران، دیگه تو این ایران و شهر مقدس قم مشروب گیر نمیاره بخوره، دیگه نیازی به تعذیب نداره. اما عقاب مجازاتی اگر بخواد بشه حساب جداست، اون جزاء عمل. عقاب مجازاتی در تجربی برای ما ثابت نیست ولی محتمل هست و لذا دفع عقاب محتمل. و حاصل الکلام، ما معتقدیم در تجری عقل درک میکنه که لابد من الاجتناب عقل. اینو با دو بیان بیان میکنیم. یک بیان میگیم اصلا عقل میگه مقتضای حق مولا انقیاد است، نه صرف امتثال و اطاعت، انقیاد به ترک تجری. اگر کسی تجری کنه خرج عن ادب العبودیه و تضییع حق مولا کرده، به این معنا که عقل حکم میکرد که یلزم و انقیاد نسبت به این مولا و این عبد ضیع حق المولا، به این معنا ظلم کرده به مولا. البته ظلم عرفی نکرده ها، ظلم عقلی کرده. ظلم عقلی یعنی تضییع حق عقلی مولا، تضییع کرده حق عقلی مولا رو دیگه. این که آقای سیستانی فرمودن که آقا چی میگید؟ ای میایید میگید که متجری ظلم میکند به مولا، عصیانش ظلم به مولا نیست؟ و ما ظلم و ما و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. جواب اینه درسته ظلم عرفی نیست، عصیان هم ظلم عرفیه به مولا نیست. از ظلم عرفی اونیست که موجب اضرار میشه به مظلوم، ظلم عرفی اونیست که موجب اضرار به مظلومه. ما گناه که میکنیم به خدا زیان نمیزنیم، به خودمون زیان میزنیم، اما ظلم عقلی یعنی حق عقلی خدا این است که منقاد باشیم در برابر او و ما حق عقلی مولا رو تضییع کردیم، به این معنا از این تعبیر میکنم به ظلم، و الا ظلم عرفی نیست. و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. این یک مطلب که ما میگیم. مطلب دوم اینه، میگیم بر فرض شما بگید حق المولا اطاعت مولاست و در تجری ما تضییع حق مولا نکردیم، چون امری نداشت مولا، نهی نداشت مولا که اطاعت بکنیم. برفر شما میگید در تجری ما تضییع حق مولا نکردیم، ظلم به مولا نکردیم، میگیم سلم نا، ولیکن عقل ما همونطوری که بعضی از افعال رو مثلا میگه از ظلم و قبیحون، حالا الکذب و قبیحون، الخیانت و قبیحون، یک حکم دیگه هم داره در طول این، یک حکم ابتدایی داره که حالا مشهور میگن از ظلم و قبیحون. ما میگیم نه، اینو ریزش بکنید، این از ظلم و قبیحون ضروره به شرط محموله. بگید الکذب و قبیحون، الخیانت و قبیحون، القتل و قبیحون، یه حکم اولی داره به قبح این اشیا و یک حکم ثانوی داره به قبح اقدام بر عملی که معتقدی انه قبیح. کذب قبیحه، عملی هم که معتقدی قبیحه این رو هم نباید انجام بدی، این رو هم نباید انجام بدی. یقبه یعنی لابد من الاجتناب، ان لابد من الاجتناب، اما تعتقد انه قبیح. این عقل اینجور میگه. ولذا کسی که به خیال این که زوجهش اجنبی است با او جماع میکنه، تضییع نمیکنه حق دیگران را، زوجه خودشه، ولذا اون اجنبیه نمیتونه بره دادگاه شکایت کنه که این آقا فکر میکرده زن خودش رو فکر میکرده من هستم، رفته باهاش هم بستر شده. خب به تو چه ربطی داره؟ یه وقت میگی که آبروی من رو برده، او یه بحث دیگه است. نه، همینجوری هندونه خودش رو فکر میکرده هندونه ماست خورده. خب خورده که خورده، اما عقل به اون آقا میگه نباید این کارو میکردی، نباید وقتی اعتقاد داری این زن اجنبی است با او هم بستر بشه، کاری که اعتقاد داری قبیح نباید انجام بدی. اینم میشه قبح طولی. حرف اول ما این بود که قبح اولی داره تجری، اصلا ظلم به مولاست، حق الانقیاد داره مولا. ادعای دوم ما اینه که برفرض مولا حق الانقیاد نداره، حق الاطاعه داره و در مورد تجری تضییع حق مولا نشده. اما تضییع حق مولا نکردی، اعتقاد داشتی تضییع حق مولاست، اعتقاد داشتی این کارت قبیحه، عقل یک حکم طولی میکنه به قبح ما تعتقد و انه قبیحان. توضیح این مطلب انشاءالله فرداست.